پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید، خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خدا و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. شما میتوانید هر روزه برنامه های ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: p a y a M E M A at yahoo.com. از شما دعوت میکنیم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. فصل 43. موضوعات این فصل عبارتند از یعقوب پسرانش را به مصر می‌فرستد، از برادران در خانه یوسف پذیرایی می‌شود. به علت شدت قحطی پسران یعقوب مجبور می‌شوند به همراه بنیامین به مصر بروند و در آنجا به حضور یوسف رفته و بنیامین را معرفی می‌کنند. یوسف خودش را به آنان در آن زمان نمی‌شناساند. بدون شک این فصل یکی از هیجان انگیزترین فصل‌های کتاب پیدایش است. من از صحنه دیگری اطلاع ندارم که قلب و احساسات را به حرکت درآورده و هیجان انگیز باشد به اندازه نمایان شدن بنیامین در حضور یوسف. آنچه که باعث می شود آنان دوباره به مصر بیایند شدت قحطی بود. اگر قحطی تمام شده بود، من فکر می کنم که شمعون مجبور بود حداقل تا زمانی که یوسف او را آزاد کند بقیه ی عمر خود را در زندان به سر برد. یعقوب پسرانش را به مصر می فرستد. در پیدایش فصل 43 آیه 1-2 می خوانیم: قحطی در کنعان همچنان ادامه داشت، پس یعقوب از پسرانش خواست تا دوباره به مصر بروند و مقداری غله بخرند، زیرا غله‌ای که از مصر خریده بودند تمام شده بود. یعقوب تشخیص می‌دهد که آنان از قحطی همگی خواهند مرد اگر دوباره به سرزمین مصر نروند. در پیدایش فصل 43 آیه 3-5 می‌خوانیم: یهودا به او گفت: پدر، حاکم مصر با تأکید به ما گفته که اگر برادر کوچک خود را همراه نبریم ما را به حضور خود نخواهد پذیرفت. پس اگر بنیامین را با ما نفرستی ما به مصر نمی رویم تا برای تو غله بخریم. آمرد برادرشان یوسف است، اما آنان او را نمی شناسند. یوسف با آنان رفتاری سرد و خشک داشت و آنان او را جدی گرفته بودند. یهودا به پدرش خیلی صریح می گوید: اگر ما بخواهیم به آنجا برویم بایستی بنیامین همراه ما باشد. تو او را قبلا نفرستاده ای، اما رفتن ما این دفعه بیفایده خواهد بود اگر او با ما نباشد، زیرا آن مرد نمی خواهد ما را ببیند. در پیدایش فصل 43 آیه 6-7 می خوانیم: یعقوب به آنها گفت: چرا به او گفتید که برادر دیگری هم دارید؟ چرا با من چنین کردید؟ گفتند: آن مرد تمام جزئیات خانواده ما را به دقت از ما پرسید و گفت: آیا پدر شما هنوز زنده است؟ آیا برادر دیگری هم دارید؟ ما مجبور بودیم به سوالات او پاسخ بدهیم. ما از کجا می دانستیم به ما می گوید برادرتان را نزد من بیاورید؟ برادران در جواب خود به پدرشان با استدلال واقعی پاسخ می دهند. آنها گفتند که قصد نداشتند به آن مرد بگویند، ولی او آنان را امتحان کرد. او می خواست اطلاعات بگیرد و خاتمه نمیداد تا زمانی که به هدفش برسد. ما این را نمی دانستیم. سپس یهودا به عنوان وثیقه و ضامن برای بنیامین جلو می آید. دوست من، شما و من امروز ضامن و وثیقه‌ای داریم و او از نسل یهودا می آید. عیسی خداوند جای مرا گرفت و مجازات مرا به دوش خود گرفت. او شبان من شده است. من قادر نبودم با معیارهای مورد نظر او زندگی کنم. من نمی توانستم به سطح او برسم، اما خداوند عیسی به جلو آمد و قدم برداشت و ضامن من شد و زندگیش را برای من داد. چه تصویری از مسیح در اینجا داریم. پیدایش فصل 43 آیه 10 می گوید: اگر موافقت کرده و او را همراه ما فرستاده بودی تا به حال به آنجا رفته و برگشته بودیم. یهودا می گوید: اگر اجازه دهی بنیامین بیاید ما به آنجا رفته و برخواهیم گشت. در پیدایش فصل 43 آیه 11 می‌خوانیم: سرانجام یعقوب به ایشان گفت حال که این چنین است، از بهترین محصولاتی که در این سرزمین داریم برای حاکم مصر به ارمغان ببرید. مقداری بلسان و عسل، کتیرا و مر، پسته و بادام بار الاغ‌هایتان نموده به مصر بروید. دقت می‌کنید در اینجا آنچه کمبود آن آشکار می‌باشد بذر و دانه است. آنان کمبود نان داشتند که در زندگی به عنوان غذا بسیار مهم است. آشکار می‌باشد که آنان عسل، گردو و ادویه داشتند. بنابراین یعقوب به آنها می‌گوید که بایستی برای آن مرد هدیه ببرند. با هدیه دادن در واقع او می‌گوید بیایید نظر او را جلب کنیم تا با ما خوب رفتار کند. در پیدایش فصل 43 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم: دو برابر پولی را هم که دفعه پیش در کیسه هایتان گذاشته بودند با خود ببرید. شاید اشتباهی در کار بوده است. در ضمن برادرتان بنیامین نیز همراه شما خواهد آمد. امیدوارم که خدای قادر و مطلق شما را مورد لطف آن مرد قرار دهد تا شمعون و بنیامین را برگردانید. اگر خواست خدا چنین است که بی اولاد شوم، بگذار بی اولاد شوم. بنابراین یعقوب پیر از بنیامین چشم‌پوشی می‌کند و اجازه می‌دهد که او به همراه برادران بزرگتر به مصر برود. اکنون لحظه هیجان‌انگیز می‌آید وقتی آنان دوباره در حضور یوسف می‌ایستند. پیدایش فصل 43 آیه 15 می‌گوید: پس ایشان هدایا و دو برابر پول دفعه پیش را برداشته همراه بنیامین عازم مصر شدند و نزد یوسف رفتند. می توانید به خوبی احساسات یوسف را تصور کنید وقتی چشمانش به بنیامین می افتد. یوسف از برادرانش پذیرایی می کند. در پیدایش فصل 43 آیه 16 الی 17 می خوانیم: چون یوسف بنیامین را همراه آنان دید، به ناظر خود گفت امروز ظهر این مردان با من ناهار خواهند خورد. آنها را به خانه ببر و برای خوراک تدارک ببین. پس ناظر چنان که دستور یافته بود ایشان را به قصر یوسف برد. دلیل دعوت کردن آنان از طرف یوسف به خانه‌اش آشکار و مشخص است. او می‌خواهد با آنان در خانه به طور خصوصی صحبت کند. پیدایش فصل 43 آیه 18 ادامه می‌دهد: پسران یعقوب وقتی فهمیدند آنها را به کجا می‌برند، بی نهایت ترسان شدند و به یکدیگر گفتند شاید به خاطر آن پولی که در کیسه‌های ما گذاشته شده بود می‌خواهند ما را بگیرند و به اسارت خود درآورند و الاغ‌های ما را نیز تصاحب نمایند. این مردان اکنون واقعاً مضطرب و هراسان هستند. آنان نمی توانند بفهمند و تصور کنند که او به دلیل خوبی آنان را به خانه‌اش دعوت می کند. دفعه قبل آنچنان بد و شدید با آنان رفتار کرده بود و اکنون آنها را به نهار دعوت می کند. دوباره در اینجا چیزی وجود دارد که در تحت شرایط معمولی باعث افتخار است. آیا شما افتخار نمی کردید اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر کشور شما را به اتاق مخصوص پذیرایی یا به میز شام دعوت می کرد؟ مطمئناً فکر می کردید امتیاز عالی و بزرگی است. اما اینجا برای این مردان چنین امتیازی اصلاً باعث خوشحالی آنان نیست. متوجه هستید آنان در درون خود احساس تقصیر می کنند. آنان خود را در مورد هر چیزی که اتفاق می افتد مقصر می دانند. زیرا زمانی برادر خود را فروختند. خطا و تقصیر شادی و خوشی را تبدیل به بیچارگی و بدبختی می کند. در ترس و هراس خود متعجب هستند و شروع به محاسبه و تفکر می کنند. آیا این مرد به خاطر پول در ساکها نقشه کشیده است که آنان را برده و اسیر سازد؟ خب آنان تأمل و تفکر نکردند وقتی یوسف را به اسماعیلیان برای بردگی فروختند. در پیدایش فصل 43 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: وقتی به دروازه قصر رسیدند به ناظر یوسف گفتند ای آقا، دفعه اول که برای خرید قلعه به مصر آمدیم، هنگام مراجعت چون کیسه های خود را گشودیم، پول هایی را که برای خرید قلعه پرداخته بودیم در آنها یافتیم. حال آن پول ها را آورده ایم. مقداری هم پول برای خرید این دفعه همراه خود آورده ایم. ما نمی دانیم آن پول ها را چه کسی در کیسه های ما گذارده بود. آنان عذرخواهی می کنند، بهانه می آورند، توضیح می دهند و التماس و ناله می کنند. آنها حتی به آن مردی که احتمالاً یک مأمور رسمی است و آنان را به خانه یوسف هدایت می کند التماس می کنند. پیدایش فصل 43 آیه 23 می گوید ناظر به آنها گفت نگران نباشید، حتما خدای شما و خدای اجدادتان این ثروت را در کیسه هایتان گذاشته است، چون من پول قلعه را از شما گرفتم. پس آن مرد شمعون را از زندان آزاد ساخت، نزد برادرانش آورد. آشکار است که این فرد توسط شهادت یوسف خدای زنده و حقیقی را می شناسد. فکر کنم یوسف مقداری از جریان را برای او در میان گذاشته بود. وقتی او گفت پولهای شما در اختیار من است، می توانم تصور کنم که این برادران بیشتر به وحشت افتادند. پیدایش فصل 43 آیه 24 می گوید سپس آنها را به داخل قصر برده آب به ایشان داد تا پای خود را بشویند و برای الاغ‌هایشان نیز علوفه فراهم نمود. در اینجا ما شاهد رسم شستن پاها هستیم. ما آن را در زندگی ابراهیم دیدیم. سپس در شهر صدوم شاهد آن بودیم. این کار رسم آن روزگار بود. در پیدایش فصل 43 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم آنگاه آنها هدایای خود را آماده کردند تا ظهر که یوسف وارد می‌شود به او بدهند، زیرا به آنها گفته بودند که در آنجا ناهار خواهند خورد. وقتی که یوسف به خانه آمد، هدایای خود را به او تقدیم نموده در حضور او تعظیم کردند. به یاد دارید که یعقوب پیر به پسرانش گفت که هدیه به نزد آن مرد ببرید. به این دقت کنید که آنان در برابر او سجده کردند. اینجا نیز دوباره خواب دوران بچگی یوسف تعبیر شد و به انجام رسید. در پیدایش فصل 43 آیه 27 می‌خوانیم یوسف از احوال ایشان پرسیده و گفت پدر پیرتان که درباره او با من صحبت کردین چطور است؟ آیا او هنوز زنده است؟ این یک لحظه هیجانی است. شاید یوسف نشسته است و نه بر یک تخت، ولی حتما در جایگاهی مخصوص و برادرانش در مقابل او تعظیم و سجده می کنند. وقتی آنان بر می خیزند و می ایستند، یوسف مستقیم به چشمان آنان نگاه می کند و آنان نیز به او می نگرند. یوسف می پرسد آیا پدرتان خوب است؟ آن مرد پیری که از او سخن گفتید، آیا هنوز زنده است؟ می دانید یوسف علاقه‌مند است بداند، زیرا در واقع پدر او نیز هست. پیدایش فصل 43 آیه 28 می گوید عرض کردند بلی، او هنوز زنده و سالم است، و بار دیگر در مقابل او تعظیم کردند. اینجا آنان دوباره سجده می کنند. دوست داشتم آنجا بودم و از این صحنه عکس می گرفتم. بنیامین نیز در آنجاست و او هم تعظیم و سجده می کند. در پیدایش فصل 43 آیه 29 می خوانیم یوسف چون برادر تنی خود بنیامین را دید، پرسید آیا این همان برادر کوچک شماست که درباره‌اش با من صحبت کردید؟ سپس به او گفت پسرم، خدا تو را برکت دهد. یوسف به برادرش بنیامین، برادر تنی خود نگاه می کند. دیگران برادران ناتنی او هستند، اما این برادر تنی اوست. هر دو یک مادر داشتند. او می پرسد آیا این برادر کوچکتری است که درباره او به من گفتید؟ حدس می زنم برادران با تکان دادن سر بله گفتند. یوسف به بنیامین می گوید پسرم، رحمت و لطف خدا با تو باشد. چه لحظه هیجان انگیزی است و یوسف نتوانست جلوی احساساتش را بگیرد. پیدایش فصل 43 آیه 30 ادامه می دهد. یوسف با دیدن برادرش آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که نتوانست از گریستن خودداری نماید. پس به جای خلوت شتافت و در آنجا گریست. اشتیاق دیدن برادرش درون او را منقلب کرده بود. او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود و قلبش به هیجان آمده بود. حدس می‌زنم که برادرانش گفت مرا برای چند دقیقه ببخشید، بایستی به تلفنی جواب دهم، و سریعاً از اتاق خارج شد، به اتاق مخصوص خود رفت و گریه کرد. پس از این همه سالها او برادر خودش بنیامین را می‌بیند. اکنون حدود 22 سال گذشته است. یوسف تقریباً 40 سال دارد و بنیامین جوانی است. در پیدایش فصل 43 آیه 31 می‌خوانیم: سپس صورت خود را شسته نزد برادرانش بازگشت و در حالی که بر خود مسلط شده بود دستور داد غذا را بیاورند. این یک تصویر عجیب و جالب از چیزی است که به انجام خواهد رسید. امیدوارم که شما آن را ببینید. زکریای نبی به ما میگوید که عیسی مسیح روزی خود را به برادرانش خواهد شناساند. آنها درباره اثرات نیزه‌ای که به پهلویش و زخم‌های دست‌هایش سوال خواهند کرد. در آن روز به آنان خواهد گفت: اینها در خانه دوستانم بر من وارد شدند. سپس آنان او را خواهند شناخت و خواهند گریست. او کسی است که نجات را برای آنان فراهم کرده است. او همان است که زندگیش را داد تا آنان از اسارت آزاد شوند. وقتی عیسی مسیح بر زمین برگردد، این اتفاق خواهد افتاد. او به برادرانش قوم اسرائیل آشکار خواهد شد. باقی مانده ای خواهند بود که او را خواهند شناخت. بسیاری از برادرانش زمانی که او آمد به او ایمان نیاوردند، اما در آن زمان آنها او را خواهند شناخت. همینطور برادران یوسف آنانی هستند که او را به بردگی در مصر می فروشند. آنها او را فروختند تا از دست او خلاص شوند. اما اکنون او قصد دارد خود را به آنان بشناساند. خداوند عیسی مسیح قصد دارد روزی همین کار را انجام دهد. دوست مسیح من، درباره فرهنگ ضد یهودی هوشیار باشید. بدون توجه به اینکه قوم اسرائیل چقدر کور می باشند یا امروز در چه کارهایی شریک هستند و بدون توجه به اینکه آنان مردمی دوست داشتنی نیستند، هنوز نیز این حقیقت دارد که آنان برادران خداوند ما عیسی هستند. زمانی خواهد آمد که او خودش را به آنان می شناساند. این یک موضوع خانوادگی است. بهتر است این خانواده را به حال خود بگذاریم. هیچ مسیحی واقعی نمیتواند ضد یهود باشد. پس از اینکه یوسف به اتاق خلوت خصوصی خود میرود تا گریه کند، او سعی میکند بر احساسات خود مسلط شود. صورتش را میشوید و به نزد برادرانش برمیگردد. او میگوید اجازه دهید غذا بخوریم. در پیدایش فصل 43 آیه 32 میخوانیم: برای یوسف جداگانه سفره چیدند و برای برادرانش جداگانه. مصریانی هم که در آنجا بودند از سفره دیگری غذا می‌خوردند، زیرا مصری‌ها عبرانی‌ها را نجس می‌دانستند. چندین نکته درباره این غذا وجود دارد که اگر برادران توجه می‌کردند نبایستی ترسان و هراسان می‌شدند. اولین نکته این است که یوسف با مصری‌ها غذا نخورد. مصریان به تنهایی غذا خوردند. یوسف جدا از آنان بود. شاید برادران به سادگی فکر کردند که این موضوع به دلیل مقام ارشدی است که او دارد. اکنون چیز دیگری نیز در اینجا می باشد. در پیدایش فصل 43 آیه 33 می خوانیم: یوسف برادرانش را بر حسب سن ایشان بر سر سفره نشانید و آنان از این عمل او متعجب شدند. یوسف محل نشستن آنان را مشخص کرد. رعوبین را در جای مناسب گذاشت. همچنین بنیامین و تمام برادران را بر طبق سن آنان در جای درست قرار داد. آنان به یکدیگر نگاه می کردند و در تعجب بودند که او چگونه همه آنان را می شناخت. در پیدایش فصل 43 آیه 34 می خوانیم: او از سفره خود به ایشان غذا داد و برای بنیامین 5 برابر سایرین غذا کشید. پس آن روز ایشان با یوسف خوردند و نوشیدند و شادی نمودند. به این نکته نیز توجه کنید که او به آنان در تعیین جایشان خدمت کرد و قضا را بین آنان تقسیم نمود و دوباره شاهد هستیم که او نمیتوانست از نشان دادن علاقه و محبت خود به بنیامین خودداری کند و به او 5 برابر دیگران قضا داد. اکنون این مرد جوان از قحطی آمده و اولین قضای واقعی او پس از مدت‌ها است و آنان نوشیدند و در شادی و خوشی بودند. این اتفاق با شکوه بود و چقدر عالی‌تر خواهد بود روزی که یوسف خود را در نهایت به برادرانش معرفی و آشکار کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل pyamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMMA@yahoo.com.